صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
سیراب ساز وجودم را، لبریز ساز تو قلبم را،
خروج اعجاب انگیز قوم اسرائیل از مصر و کارهای عجیب خداوند در مصر، از جمله شکافته شدن دریای سرخ و عبور بنی اسرائیل از میان دریا و غرق شدن سپاهیان فرعون، در همه جا پیچیده بود. یترون پدرزن موسی و صفورا همسر و پسران موسی برای ملاقات موسی به صحرای سینا آمدند. همانطوری که گفتیم یک شب گرد هم جمع شدند و از هر دری سخن گفتند. فردا چون از خواب برخاستند، قاعدتاً خانواده موسی انتظار داشتند موسی بیشتر وقت خود را با آنها بگذراند، ولی از همان ابتدای صبح سر موسی چنان شلوغ بود که فرصت سرخاراندن نداشت. یکی می آمد از او راجب گلهش نظر می خواست. دو نفر که سر و کله یک دیگر را در دعوا شکسته بودند برای داوری نزد موسی می آمدند و خلاصه تقاضا بسیار زیاد بود و موسی از صبح تا شب گرفتار ملاقات با ارباب و رجوع بود. شب که شد و اندکی موسی فراغت یافت، پدرزنش به او گفت خب خسته نباشی پسرم، ولی پسرم بهتر این است که وظایف خود را بین دیگران تقسیم کنی و خودت به امور اساسی برسی. اگر به این ترتیب کار کنی خسته می شوی. تو فقط در حضور خدا باش و امور قوم را نزد خدا ببر و فرایض و شرایع را به ایشان تعلیم بده و برای انجام بقیه امور و رسیدگی به ارباب و رجوع از میان قوم مردانی قابل اعتماد و خدا ترس و امین را به سرپرستی گروه های 50 و 100 و 1000 نفری بگمار تا هر گروهی درخواست خود را نزد رئیس آن گروه عرضه بدارد و امور کوچک را خودشان حل و فصل و امور بزرگ را برای داوری نزد تو بیاورند. موسی از پیشنهاد پدرزنش بسیار خوشحال شد، چون به این ترتیب می توانست خودش به کارهای اساسی تر برسد.
این اقدام که از حسن تدبیر یترون ریشه می گرفت، نظم و ترتیبی به اردوی اسرائیلیان می بخشه و کارها بهتر پیش می ره. موسی افرادی رو امین و درستکار و خداپرست رو که می دونست اهل رشوه و پارتی نیستن رو به ترتیب به گروه های 50 و 100 و 1000 نفری انتخاب می کنه و خودش به اتفاق هارون به امور اساسی تر می پردازند و مهمترین اون تعلیم شرایع و فرایض خداوند به قوم بود. با این اقدام ارکان یک جامعه منظم پای ریزی می شه. عزیزان، آیا گزارش اون گزارشگر در برنامه گذشته رو به خاطر دارین که با قوم همراه بود و اتفاقات قوم رو گزارش می‌کرد؟ پس اجازه بدید با هم همراه بشیم با این گزارش. 3 ماه از خروج ما از مصر می‌گذشت که به صحرای سینا رسیدیم و در بیابان در دامنه کوه سینا اردو زدیم. موسی هر روز بامداد به کوهستان می‌رفت و با خدا راز و نیاز می‌کرد و در برگشتش پیام تازه‌ای از خداوند برای قوم می آورد که چکیده اون پیام‌ها این بود که خداوند ضمن یادآوری اونچه که برای بنی اسرائیل انجام داده بود از اونها می‌خواست عهد خودش رو با اون حفظ بکنند تا قومی خاص برای خداوند در میان تمام اقوام جهان باشند. یک روز عزیزان که موسی از کوه سینا پایین می اومد به قوم فرما میده که حمام بکنند و لباس نو بپوشند و برای روز سوم آماده باشند. چون قراره که در روز سوم خداوند در نظر تمامی قوم بر کوه سینا نازل بشه. و هیچ کس، نه انسان و نه حیوان، اجازه نداشت که روی کوه بره و در دامنه کوه باید میستادن و اجازه لمس دامنه رو نداشتن. چون اگه کسی بالای کوه بیاد و دامنه کوه رو لمس میکرد قطعاً کشته میشد. اما با نواخته شدن کرنا همگی میتونستن از کوه بالا بیان. ما همگی حموم رفتیم و رخت نو پوشیدم و بی صبرانه منتظر روز سوم شدیم که ببینیم چه اتفاق عجیب و غریبی میافته. یعنی واقعا خدا میخواد خودش رو به ما نشون بده؟ 3 روز طولانی در انتظار به قوم میگذره. روز سوم ابر غلیظی روی کوه سینا رو میگیره و رعد و برق شدیدی شروع میشه و آواز کرنا از قله اونچنان اوج میگیره که تمامی قوم به خودشون میلرزیدند. موسی همه قوم رو در دامن کوه جمع میکنه. دود مثل کوره از قله به آسمان سر میکشید. خداوند در ابر و آتش و دود بر قله ظاهر میشه. آواز کرکننده کرنا رو به کاهش بود و صدایی شبیه رعد موسی رو به قله میخونه. موسی بالا میره و بعد با فرمان جدیدی که از خداوند گرفته بود برمیگرده و قوم رو قدغن میکنه که از کوه بالا نرند و دوباره هارون رو با خودش برمی‌داره و به قله میره. در اون روز تاریخی و فراموش نشدنی خداوند شریعت خودش رو به موسی اعلام میکنه. خداوند به موسی این گونه فرمود: من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا من که یهوه خدای تو می باشم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند می گیرم و تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند رحمت می کنم. نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد بیگناه نخواهد شمرد. روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. شش روز مشغول باش و همه کارهای خود را به جا آور، اما روز هفتمین سبت یهوه خدای توست. در آن روز هیچ کار مکن، تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و بهیمت و مهمان تو که در درون دروازه های تو باشد، زیرا که در شش روز خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچرا که در آنهاست بساخت و در روز هفتم آرام فرمود. از این سبب خداوند روز هفتم را مبارک خوانده، آن را تقدیس نمود. پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد دراز شود. قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، بر همسایه خود شهادت دروغ مده، به خانه همسایه خود طمع مورز و به زن همسایت و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ چیزی که از آن همسایه تو باشد طمع مکن. آمین. حق جان عزیز، همه این صحنه ها مقابل چشمان بهت‌زده اسرائیل که در دامنه کوه سینا وایساده بودن اتفاق میفته و قوم رفته رفته از شدت ترس از کوه فاصله میگیره. موسی وقتی که از کوه پایین میومد، لوح‌های ده فرمان رو با خودش پایین میاره و قوم اونچنان از صدای خدا ترسیده بودن که به موسی میگن که فقط تو با ما سخن بگو نه خدا، چون ممکن هست با شنیدن صدای خداوند هلاک بشیم. بدین ترتیب موسی اصول دین یهودیت رو از خداوند میگیره و به قوم اعلام میکنه. همونطوری که میدونید، تخطی از اصول دین به معنی برگشتن از دین و ارتداد هست. ممکن هست که فکر بکنید که اصول دین باید شامل امور اساسی باشه، نه چیزهای مثل حسودی نکردن و طمع نکردن. عزیزان، کیه که در جهان دروغ نگفته باشه، حسودی نکرده باشه و طمع نکرده باشه؟ پس آیا تمام دروغگویان، تمام حسودها و تمام طمعکاران از نظر خداوند مردود هستند؟ عزیزان، اساس آیین یهوه خدای اسرائیل بر توبه، صداقت، نظم، احترام و محبت و روش درست زندگی اجتماعی بنا شده. عشق ورزیدن به هر چیز دیگه در نظر خدا بت پرستی است. خدا یک عاشق تمام عیار و معشوق مخلوق خودش هست و دوست داره تنها معشوق مخلوقش باشه. از این نظر خدا انحصار طلب هست. خدا نیمی از ما رو نمیخواد. خداوند تمامیت ما رو میخواد. او فرمود تا هزار پشت بر اونهایی که من رو دوست داشته باشند و احکام من رو نگه دارند رحمت میکنم. خداوند میخواد انسان براش حرمت قائل باشه، نام او رو حتی به قید سوگند راست و یا دروغ به بطالت نبره. عزیزان، خداوند آسایش و رفاه انسان رو میخواد. برقراری روز تعطیل پس از شش روز کار و فعالیت ریشه در آفرینش جهان داره، چون خدا جهان رو در شش روز آفرید و روز هفتم دست از کار میکشه. احترام به والدین یکی از اصول اساسی شریعت خداست. عزیزان، حرف زدن از کارهایی که یک پدر و مادر برای فرزند خودش انجام میده قطعاً تکرار مکررات هست. پدر برای فرزندش همون نقشی رو بازی میکنه که خداوند برای فرزندانش. اگر مقایسه کرده باشیم، مادر هم نقش مسیح رو از دیدگاه ایثار و فداکاری برای فرزندانش بازی میکنه. در یک جامعه سالم و خداشناس، کسی کسی رو به قتل نمیرسونه. گناهکار یا مجرم باید توسط مراجع قضایی محاکمه و داوری بشن. در یک جامعه سالم که همه جوانان بتونن در موقع لازم ازدواج بکنن، زنایی صورت نمیگیره. در یک جامعه سالم و خداشناس، ثروت آنچنان بین جامعه تقسیم میشه که دیگه کسی دست به دزدی نمیزنه، دیگه کسی طمع به مال کسی دیگه نمیکنه. عزیزان، 10 فرمان خدا 2 جنبه داره. یک، جنبه فرامینی هست در رابطه با ارتباط ما با خدا، و جنبه دیگرش ارتباط ما با دیگران هست. میتونید اون جامعه رو آرمانی تصور بکنید که حرمت خدا و خانواده و ارتباط درست بین افراد جامعه محفوظ باشه. آیا یه همچین جامعه ای رو شما در این جهان سراغ دارید؟ وقتی یکی از فرامین خدا در مورد رفتار متقابل اجتماعی نقض میشه، رشته نظم از هم گسسته میشه. وقتی در اثر عصبانیت قتلی اتفاق میفته، پیامد اون انتقام گرفتن هست. وقتی طمع در جان انسان ریشه میکنه، پیامد او دست رازی به اموال دیگران هست. نمیشه چنین جامعه‌ای رو خدایی دونست. عزیزان، ما در انتظار اون روز متبارک هستیم که خداوند ملکوتش رو بر روی زمین مستقر بکنه، اون روز فرخنده و مبارکی که دیگه بت‌پرستی و بی‌حرمتی، بی‌نظمی و دزدی، زنا و طمع و حسادت از روی زمین رختش رو برداشته باشه و جهانی یک پارچه با قانونی خدایی و تحت فرمان خود خداوند ایجاد خواهد شد.
پزرزن موسی آیین مشارکت اجتماعی را به موسی و هارون تعلیم داد، وظایف بین مردم تقسیم شد. دموکراسی و مردم سالاری تحت نظر خداوند اجرا شد و می رفت تا جامعه پا بگیرد و متشکل شود، یک جامعه خداگونه و تحت حمایت مستقیم خداوند. این جامعه نیاز به قوانین اجتماعی داشت و این نظام نامه را خود خداوند در کنار 10 فرمان به موسی ابلاغ کرد و موسی آن را به اطلاع قوم رسانیده و مورد تصویب قرار گرفت. حال ببینیم موارد این آیین نامه ها چه بود.
شماره 1، حکم در مورد غلامان و کنیزان. عزیزان، شاید این حکم برای جامعه کنونی که بردهداری لغو شده اندکی سنگین باشه، ولی ناگفته نمونه که نگه داشتن غلام و کنیز ریشه در قرنها تمدن انسانی داره. حالا چی میشه که چنین سیمای اهانت‌آمیزی به خودش میگیره؟ به دلیل اینکه در نهاد گناه‌آلود و زیاده خواهی انسان ریشه داره. من زیاد به گذشته‌های دور بر نمیگردم. به مواردی اشاره میکنم که خود ما شاهد بودیم. گاه دیدیم که پیرزنی و یا پیرمردی در خانه‌ای به عنوان غلام و کنیز زندگی می‌کردند. پشت در پشت اونها متعلق به خانه‌ای بودند که اونجا زندگی می‌کنند. اگر اونها را از در بیرون بکنند، از پنجره به خونه برمی‌گردند. اونقدر انس و الفت عمیقی به خونه پیدا می‌کنند که جدایی از اونجا از بین میرن. رفتار اهل خونه با اونها همچون یکی از اهل خانه خودشون هست. بچه‌ها اونچنان به اون پیرمرد و پیرزن علاقمند هستند که حرمتی همشأن حرمت والدین خودشون برای اونها قائلند. عزیزان، اگر به زبان امروزی بخوایم بگیم، اونها غلامان و کنیزان بودند که بعدها به خاطر زیاده خواهی انسانها نام برده به خودشون گرفتند. حقجویان عزیز، داشتن غلام و کنیز از نظر خداوند بردهداری نبود. پس خداوند برای این سنت اجتماعی قانونی معین میکنه. ولی چون انسانها از قوانین مدون خدا در مورد بردهداری تخطی میکنن، مسئله غلام و کنیز به چنان معضلی برای بشریت تبدیل میشه که تصمیم میگیرن اون رو لغو بکنند. برده‌های رنجور و بینوا اونقدر تحت ظلم و بیداد اربابان خودشون بودند که فریادشون به گوش بشریت میرسه و انسان رو وادار میکنه تا اون سنت کهن که خدا میخواست به اون نظم تازه‌ای به در و پایان بدند. و خدا رو شکر میکنیم که اون گونه برده‌داری امروز در جهان وجود نداره، هرچند که گونه‌های خفیف‌تر اون در لفافه‌های مختلف و زیر پرده‌ها هنوز در جریان هست و این موردی هست که خداوند وعده میده با استقرار حکومتش بر روی زمین برطرف بشه. یک جامعه پاگرفته نیازمند قانون هست. قانونی نه تصویب شده در پارلمان‌های دنیایی، بلکه قانونی در پارلمان خداوند. شماره دوم، قانون دزدی و خیانت هست. این قانون 5 قسمت داره. الف، بازگردوندن دام‌های دزدیده شده در جامعه‌ای که اقتصاد اون بر پایه دامداری هست. ب، دستگیری سارق و مجازاتش. جیم، چرانیدن دام در مرتع دیگران. دال، مجازات کسی که مزرعه دیگری را آتش می‌زنه. و ه، خیانت در امانت و حکم اون. شماره سوم، وظایف اجتماعی هست که خودش به 10 بخش تقسیم میشه. اولین اونها برداشتن بکارت از یک دختر هست. مورد بعدی جادوگری هست. مورد بعد مغاربت با حیوانات هست. نکته بعدی گذرانیدن قربانی برای خدایان هست. نکته بعد رفتار با غریبان هست. نکته بعدی رفتار با بیوه زنان و یتیمان هست. نکته بعد رباخاری و نکته بعدی گروگیری هست. حد که حرمت خدا و مردم هم یکی دیگه از این نکات هست. و نکته آخر، نظر نخست‌زادگان انسان و حیوان برای خداوند. حکم چهارم، حکم عدالت و رحمت هست. این حکم به 5 قسمت تقسیم میشه. اولین اونها شایع پراکنی هست. نکته بعدی عدالت در داوری هست. مورد بعدی یافتن اموال گم شده و برگردوندن اون به صاحبانش هست. نکته بعدی رشوه خواری هست و نکته آخر پارتی بازی. حکم پنجم عزیزان، حکم سبت هست. این حکم 2 قسمت داره. قسمت اول 6 سال کاشتن در مزرعه و رها کردن زمین در سال 7. نکته بعد 6 روز کار در هفته و استراحت در روز 7. حکم ششم، حکم اعیاد هست. اولین عید، عید فطیر هست. دومین عید، عید کاشت هست. سومین عید، عید برداشت هست. اینها یک سری از فرامینی بودند که خدا برای یک جامعه نوپا و البته کوچنشین تعیین و تدوین میکنه، گرچه خداوند با گذر زمان دست انسان رو به عنوان معاون خودش در روی زمین باز میگذاره تا تبصره‌هایی به این قوانین اضافه بکنند. حق جویان عزیز، همونطور که در مورد حکم غلام و کنیز گفتیم، امروز هم با ترقی جوامع بشری حکم دزدی و جنایت به همون صورت اولیش در جریان هست. سارق محکوم هست که مال دزدی شده رو پس بده و جریمش رو نیز به صورت زندانی شدن پرداخت بکنه. کشته شدن یک سارق در حین دزدی توسط صاحب مال جنبه دفاع شخصی داره و قاتل به قتل نفس محکوم نمیشه. و کسی که در امانت خیانت میکنه، درست مثل یک سارق محکوم به جبران مال و همینطور مجازات است. در رابطه با وظایف اجتماعی، امروز هم معتدل‌ترین حکمی که میشه در مورد برداشتن بکارت یک دختر صادر کرد اینه که مجرم دختر رو به زنی بگیره و مهریه لازم رو بپردازه. اما متاسفانه عزیزان، در صدور حکم رباخاری قانونی اجتماعی وجود نداره، چرا که میشه اون رو در خفا و با اسامی دیگه‌ای به کار بست. در مورد رهن هم قانون همون هست که بوده. مالی که به عنوان رهن یا ضمانت نزد کسی نهاده میشه، با پرداخت بدهی باید به صاحب خودش برگردونده بشه. در غیر این صورت طبق قانون ملزم به پرداخت اون میشه. عزیزان، با وجودی که خدا قانون اون جامعه اولیه رو وضع و اعلام میکنه و اکثر اون قوانین امروز به قوت خودش باقی هستند، ولی مواردی هستند که امروز اونطوری که بایسته به اونها پرداخته نمیشه و در محافل و دادگاه ها مجازاتی برای اون در نظر گرفته نمیشه. به طور مثال، قوانین امروز در مورد کسی که مورد ظلم قرار میگیره یا مظلوم واقع میشه چه میگه؟ یا کسی که خداوند رو حد که حرمت میکنه چه مجازاتی در انتظارش است؟ قانون امروز به دروغگویان و شایع پراکنان چه حکمی رو صادر میکنه؟ کدام قانون ضامن اجرای یک داوری کاملا منصفانه و عادلانه است تا چه اندازه شاهد حق کشی ها و رشوه خاری ها و پارتی بازی ها در این جهان هستیم؟ عزیزان، مردان خدا در جهان منتظر روزی هستند که به این نابسامانی ها پایان داده بشه، روزی که عدالت پیروز میشه، بی انصافی رخت خودش رو از زمین بر میبنده و تساوی کامل بین انسانها برقرار میشه، زمانی که دیگه رنگ پوست ملاک نیست، میزان دارایی ملاک نیست و نفوذ اجتماعی ملاک نیست و انسان به اون رتبه و مقامی میرسه که در باغ عدن داشت. و اون روز کی خواهد بود؟ به وعده خداوند توجه بکنید. کلام خدا می‌فرماید: و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چون که آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر نمی‌باشد، و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می‌شود، حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است، و آوازی بلند از آسمان شنیدم که می‌گفت: اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قومهای خو خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود، زیرا که چیزهای اول درگذشت. آمین. پس بیایید عزیزان منتظر اون روز مبارک باشیم و خودمون رو برای استقبال اون روز موعود، برای استقبال خداوند آماده بکنیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.